حالا تو این دوره یک بار یک تبادل سلیقه اتفاق افتاد و خب البته دست برتر جریان‌های مدیریت کننده فضاهای مجازی هم که حالا اون جای خودش داره که مقام معظم رهبری وقت فرموده بودن فضای مجازی شبیه یک سگ هاری افتاده تو دل جوانای ما، تو دل فرهنگ ما و هیچ کسی نیست که این رو به اصطلاح مدیریت کنه. این معنای مخالفت با فضا مجازی نیست، ها میگه که کی مدیریتش رو دست گرفته، این سلاح دست کیه، این ابزار دست کیه. تو این دوره یه دیگه اومدن گفتن که شاید ما اگه از ادبیات ایرانی استفاده کنیم دایره شمولش رو بیشتر میکنیم، آدمای بیشتری با ادبیات انقلاب سازگار بشن. دیگه هی نگیم که جمهوری اسلامی ایران، بگیم نه مکتب ایرانی. اگرچه همون زمان هم یکی از اساتید حرف قشنگی زده بود، کتابی داشت به نام سلوک ذیل شخصیت امام خمینی.
بله.
گفته بود چرا شما میگی مکتب ایرانی؟ بگو مکتب امام خمینی. مکتب ایرانی که شما و اگر از سر صداقت یاد کنید، ما همه اینا فرضمون اینه که هیچ غرض غیر قابل قبولی پشت این ماجرا نیست، ما این رو به عنوان اندیشه ورزی های حول یک غرض صحیح فرض میکنیم که راه اشتباهی رو طی کرد. اینا اومدن گفتن بگیم مکتب ایرانی. بعد حالا تو این مکتب ایرانی، مکتب اسلامی، چه بساطی درست شد، چقدر انرژی از ما گرفت. البته خب خوبیش این بود که به اصطلاح ما رو با جلو برد که ما بفهمیم که ای عجب اینم از این تقابل نداره، داره، ولی خب خیلی انرژی برد.
درست.
یعنی اگر زیرکی ها، کیاست، اون نکته سنجی های تاریخی و هویتی مثلا فرض کنید مثل خود مقام معظم رهبری نبود یا شخصیت های علمی که این نکته رو توجه داشتن نبود، ممکن بود واقعا به یک فتنه تشکیل شه. همون زمان یه عده میگفتن نه آقا ما اصلا جانم فدای اسلام، نه جانم فدای ایران، ما اصلا جانم فدای ایران نداریم. اگه یادتون باشه تو هم ماجرای فتنه 88 میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خب اصلا یک سوالی الان این ایران که شما میخوای جانتو فداش کنی، چه کسانی تا حالا جان فدای همین ایران کردن؟
درسته.
آیا مدعیان مثلا اسلام میانه رو به تعبیر اسناد لانه جاسوسی، اینا جان فدای ایران کردن؟ اینا که هر وقت تاقی به توقی خورده سر از لندن و پاریس و نمیدونم کجا و کجا در آوردن، که اتفاقا جانم فدای ایرانیای واقعی همون کسایی بودن که بعدن هم که کار پیش اومد رفتن جانم فدای اسلام میگفتن، اصلا بدون اینکه شعار بدند پای همین ایران وایسادن.
بله.
پای همین ایران وایسادن. اون کسانی که حرف از ایران میزنند و نمیدونم عشقش میگن که تمام ایران و این پرچم و حالا با هر ادبیاتی که به کار میبرن، بعد فردا برای به دنیا آوردن بچهشون رفتن فلان کشور. ولی اون بچه بسیجی که نه ادعای ایران ایران داشت، نه مثلا فرض کنید سنگ نوشته ها رو خیلی اصلا بلد بود که بخواد تاج سرش قرار بده و جلوش سجده کنه، مثلا تو منطقه مرودشت برن جلوی مقبره فلان پادشاه ایرانی مثلا احترام قائل باشن، اصلا اینم نه به اون بی احترامی میگن نه احترام میگذاشت، ولی همین آدم پای همین نقشه شیر گربه ایران ایستاد.
درست.
کی ایستاد؟ همون بچه‌ای که لایه‌های هویتیش رو حفظ کرده. ولی ما تو دهه 80 این رو دیدیم که دو طیف، یک طیف از جبهه بچه‌های بیشتر انقلابی و بیشتر قائل به ادبیات دینی و در مقابلش یک طیف کسانی که کمتر از این ادبیات استفاده می‌کردن، من نمیگم نبودن، من میگم کمتر از ادبیاتش استفاده می‌کردن، یک ظاهراً تقابلی شکل می‌گیره که ما بگیم مکتب ایرانی یا بگیم مکتب اسلامی. بنده الان میگم که چه شما بگید مکتب ایرانی چه بگید اسلامی، وقتی بگید مکتب امام خمینی، یعنی من کسی هستم که برای وجب وجب این خاک جانمو میدم و من این خاک رو شوکت و عزت و اعتبارش رو به این میدونم که مایه عزت و شوکت ایران باشه و اسلام باشه.
بله، بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب صد بهمنی از توضیحات شما و از نکات خوبی که فرمودید. انشالله ادامه این بحث رو در برنامه آینده بازم از زبان شما خواهیم شنید. خدا قوت به تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، روح خبر رادیو معارف.
بله عزیزان، بعضی ها از سر کینه و عداوتی که نسبت به اسلام داشتن سعی کردن تا اونجایی که میتونن ایران رو مقابل اسلام قرار بدن و مدام روی ایرانگرایی و باستانگرایی تبلیغ کنن. کم کم کار به جایی رسید که عده‌ای به ظاهر متدین و انقلابی هم در همین سالهای اخیر گفتن خوبه برای این که مردم دنیا رو جذب خودمون کنیم بیشتر حرف از ایران بزنیم. آخه وقتی از اسلام بگیم خیلی ها نمیان. متاسفانه این حرف ها ادامه ی همون تفکریه که زمان قاجار و پهلوی وجود داشت که امروز به یه شکل و نوع دیگه‌ای داره مطرح میشه. اگه ما امروز بخوایم ملت‌های دنیا رو جذب خودمون کنیم، بهتر ایران اسلامی رو به اونها معرفی کنیم، نه ایران قبل از اسلام رو. ایران اسلامی یعنی کشوری که با اسلام پیوند خورده و حاصل این پیوند پیشرفت، ترقی و تعالی بوده. قطعاً ایران امروز خیلی آبادتر و پیشرفته تر از ایران دیروز و گذشته های دوره. پس بیاییم از برکات اسلام بگیم و این حقیقت رو به دنیا معرفی کنیم، به امید روزی که همه کشورها اسلامی بشن. از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب پیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران. ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
قومو في تجلى وظهر ربه في تجلى
وظهر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث از گناه که امیرالمومنین در جاهای مختلف نهج البلاغه به آثار گناه، به خطر کوچک شمردن گناه، به گناهانی که قابل آمرزش نیست، در جای جای نهج البلاغه اشاره کرده که اگر کسی خود بحث گناه رو در نهج البلاغه جمع‌آوری کنه، یک رساله است، یک کتاب پژوهشی می‌شود که حضرت به زمینه‌های گناه، به آثار گناه، به اقسام گناه در نهج البلاغه جاهای مختلفیشو اشاره کرد. روایتی بود که فرمودند 4 چیز گناه رو خرابترش میکنه، گناه رو بدترش میکنه. 4 چیز از خود گناه به معنا بدتره. 4 فی الذنب اشد من الذنب. تعبیر رو دقت بفرمایید، 4 چیز در گناه اشد من الذنب، از خود گناه بدتر. یعنی گناه بده، جای تردید نداره. گناه هم آثار وضعی در دنیا داره، هم آثار اخروی داره، هم آثار برزخی داره. گناه در دنیا مانع اجابت دعاست، گناه در دنیا باعث میشه انسان لذت عبادت رو احساس نکنه، گناه انسان رو از خدا دور میکنه. این روشنه. بحث من هم رو آثار گناه نیست، تو کتابای مختلفی رو آثار گناه اصلا در بهار الانوار مرحوم مجلسی بابی دارد، باب الذنوب و آثارها، یعنی باب گناه و آثارش. یکی یکی میشمره، دروغ چه اثری داره، غیبت چه اثری داره، زنا چه اثری داره، شرابخوری چه اثری داره. حالا این گناه که بده، 4 چیز از این بدتره، اینو خرابترش میکنه. چیه این 4 تا؟ الاستحقار. اولیش کوچک شمردن گناه. کوچک شمری گناه یعنی این که انسان حسابی برای گناهش باز نکنه، بگه چیزی نیست. این موجب میشه حس توبه بهش دست نده، این موجب میشه خود فریبی کنه، کلا سر خودش بذاره. قرآن میفرماید بعضی کلا سر خودشون میذارن، فتنتم انفسکو. ببینید تعبیر آیه اینه، فتنتم سوره حدیده، بعضی ها خودشون رو گول میزنه. در روایت هم داریم اغش الناس من غش نفسه، یعنی بدترین خود اینه که انسان کلا سر خودش بذاره. این گناه گناهه، مثل کسی که قتل کرده بگه چیزی نیست، خب مجازات میشه. یا رد شده، چه دوربین عکسشو برداشته بگه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ وقتی میری خلافی بگیری جریمه هاشو باید بدی. مهم نبودن و کوچک شماری جرم رو پایین نمیاره، مجازاتشو پایین نمیاره. به همین جهت است که در روایات ما تعبیر خار شمردن گناه، استهانه گناه، استسقار گناه، کم شمردن گناه، ناچیز انگاری گناه به عنوان یکی از چیزایی است که گناه رو بدتر میکنه، توفیق توبه رو از انسان سلب میکنه. ما بالاخره در طول تاریخ افراد زیاد داشتیم گناه کرده، گناه کوچک، بزرگ، مختلف. قوم یونس سالها معصیت کرد، 30 سال یونس رو اذیت کرده، به گونه ای که یونس قهر کرد رفت، اصلا رهاشون کرد. و ذنون ذهب مغاضبا، با غضب و ناراحتی رفت. ولی یه عالمی داشتن مردم رو جمع کرد، گفت این که نمیشه، آثار عذاب ظاهر شده، یونس هم غرق کرده، ما نمیتونیم کار خودمون رو توجیه کنیم، زود جمع شید و توبه کنیم. مرحوم عیاشی در تفسیرش اینو داره، تفسیر داره به نام تفسیر عیاشی، 2 جلده، خب از تفسیرهای قدیمی ماست، بیش از 1000 سال پیش. میگه این عالم گفت اینایی که من میگم بگید، جمعشون کرد، گفت بگید ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، و کذبنا نبیک، پیغمبرتو تکذیب کردیم، توجیه نمی کنیم، کار خودمون رو توجیه نمی کنیم، ما ظلم کردیم 1، تکذیب کردیم 2، حالا چه کار میکنیم؟ و توبنا الیک من ذنوبنا، حالا توبه میکنیم. و الم تغفر لنا، اگه ما رو نبخشی، و ترحمنا، به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما جزو زیانکارا میشیم، بدبخت میشیم. بعدم گفت همه بلند بگید ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، یعنی خدایی که ارحم الراحمین. ما رحم تو روایت هم داریم، کسی 7 مرتبه دستشو بیاره بالا یا در سجده بگه یا ارحم الراحمین، خدا میفرماید که ها انا ارحم الراحمین، چی میگی؟ من ارحم الراحمینم، چه کار داری؟ خواستتو بخوا. لذا قبل از دعا مثل همین که 10 مرتبه یا الله میگن، یا ارحم الراحمینم وارد شده. گفت بگید ارحمنا، بالاخره دست از توجیه برداشتن، گفتن ظلم کردیم، گناه بدی هم کردیم، خب بالاخره خدا بخشیدشون و یونس هم برگشت و عذابم دور شد. گناه بده، ابولبابه کار خوبی نکرد، تو جنگ بنی قریظه راز پیغمبر رو افشا کرد، حضرت بهش تی کرده بود. حفظ راز همه جا خوبه، مخصوصا تو مسائل نظامی، راز داری یه وقت اخلاقیه، یا یه کسی یه مطلب اخلاقی به شما میگه به کسی نگید، یه وقت رازداری، رازداری اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اما وقت رازداری نظامیه. شما یه راز نظامی رو اگه افشا کنی، یه لشکر ممکنه شکست بخوره، کار خوبی نکرد. راز پیغمبر رو پیش یهودیای بنی قریظه افشا کرد و اشاره کرد، ولی بلا فاصله دیگه پیش پیغمبر بر نگشت، رفت مدینه، خودشو بس به ستون، که این استوانه ابولبابه، ستون توبه که معروف هست به همین جهته، گفت خدای من بد کرد، اصلا بازم نکنید تا آیه توبه بیاد و خدا منو ببخشه. این در واقع همون حسی است که عرض میکنم، که حس تحقیر شمردن گناه، کوچک شمردن گناه، گناه رو در واقع نادیده گرفتن، این صحیح نیست و یکی از چیزهای منفی در گناه. دومین چیزی که بدتر از گناهه، خوب گوش بدید عرض من چیه، گفتیم گناه بده، اما 4 تا چیز از گناه بدتره. دومیش فرمود الافتخار به خود بالیدن. حالا خرابکاری کردی به رخ هم میکشی، 10 جام تعریف میکنی، تو سایت هم میذاری من بودم این کارو، این دیگه خیلی پر رویه. یه وقت یه کسی خطایی کرده، یه وقتی نه، بر خطای خودش میباله، افتخار میکنه، شیوهش هم یاد میده، به دیگران هم میاموزه. اینم خدا نمیاموزه، این پر روه، این ذنب لایغفره، کسی که افتخار و بالیدن بر گناه داشته باشد. در زمان امام صادق علیه السلام، معلب ابن خنیس رو دستگیر کردن. معلب ابن خنیس از یاران امام صادق، از کسانی است که امام احادیث زیادی بهش فرموده بود و حفظ بود اینها رو، کتابهایی داشت. بالاخره دستگیرش کرد فرماندار مدینه به نام داوود ابن علی. امام صادق پیغام داد، فرمود ایشونو آزاد کنید، کارش نداشته باشید و الا نفرین میکنم. مسخره کرد. ببینید استهزا، تمسخر، این در واقع حس. گفت شما هر کاری میخوای بکن، من کار خودم رو انجام. نه تنها معل ابن خنیس رو به شهادت رسون، بلکه بالید، افتخارم کرد. آخه هرمله تیر میزد میگفت شهادتم بدید، من زدم. عمر سعد تیر میزد میگفت بگید من بودم، پیش امیر بگی هم ببینید منم. این بده، هم جرم میکنه هم افتخار میکنه. خدمت امام صادق وقتی موضوع رو گفتن، آقا معل ابن خنیس به شهادت رسیده، آقا رفت به سجده، اونقدر گریه کرد، التماس کرد در خونه خدا و هی هم در دعا اشاره میکرد خدایا با سرعت زودتر زودتر این مجازات ببینه. راوی میگه هنوز امام تو مسجد بود، صدای شیون از خانه داوود ابن علی بلند شد. گفتن خفه شد، به درک واصل شد بلافاصله. ببینید این جرم گناه و افتخار به گناه. هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام رو هارون دستگیر کرد، بعد اومد کنار قبر پیغمبر افتخار میکرد، یا رسول الله ما به خاطر شما این کارو کردیم، برای حفظ جامعه این کارو کردیم، میخواستیم مردم از هم نپاشه. هم پیمام رو دستگیر کرده هم به این کار میباله. ولذا این خطرناک است که کسی در گناه به خود ببالد، در خانه به خود افتخار کند، بخواهد گناه رو در واقع آموزش بده به دیگران یا به این شکل از قبح گناه خودش بکاهه. خدمت پیغمبر گرامی اسلام آمده بود یک کسی با افتخار، یا رسول الله من 17 تا دختر زنده به گور کرده، آخریش هم بزرگ شده بود، 4 سالش بود، وقتی میذاشتمش توی خاک هی میگفت یا ابتا ما ذنبی ما ذنبی، بابا گناه من چیه، من چه کار کردم؟ اشک از گناه پیغمبر جاری شد. آقا تو 17 تا قتل کردی، بعدم اومدی همچین تعریف هم میکنی. حضرت فرمود شما خیلی بیرحمید. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. دیگه حالا یه غلطی کردی تعریف میکنی، نقل میکنی، آموزش میدی، بهش میبالی، به عنوان افتخارات خودت میدانی، من بودم که این کارو کردم، من بودم که این. دومین آسیبی که در گناه هست به خود بالیدن، الافتخار، گناه رو در واقع یک افتخار برای خود دونستن. سوم، در این روایت نورانی دارد الاستبشار. استبشار یعنی شادی بر گناه، لذت بر گناه. یه وقت آدم گناه میکنه اعصابش خورده، یه نماز صبح خواب میمونه اعصابش خورده، یه دروغی میگه، یه هفته ناراحت، این چه کاری بود؟ این صاحب نفس لوامه است. چون میدونید ما چند جور نفس داریم. نفس لوامه یعنی وجدان اخلاقی، یعنی اگر کسی اینو داره این خوبه، یعنی خطایی که میکنه هی خودش احساس میکنه خود ملامتی داره، خودش به خودش تشر میزنه، این چه کاری بود من کرده. این یک دلیل بر خوبی است. اگه کسی نفس لوامه داره، این مقدمه نفس مطمئنه است. اما اگر کسی نفس مسوله داره، بذارید یه قدری واضح تر بگم، ما یه نفس اماره داریم، یعنی امیره بر انسان، میگه کار زشت کن آدم هم انجام میده، یعنی اون کسی که تابع غرایزه، ببین میبینه، بخور بخور، هرچی اون میگه انجام میده، این نفس اماره است. یعنی همونی که حضرت یوسف گفت ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این نفس اماره رو اگه میخواید یه آدرس بهتون میدم، در این مفاتیح الجنان یه مناجاتی است به نام مناجات 15، مناجات 15 کن، بسیار عالی است. مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف میگه این 15 تا مناجات رو با توجه به نوع حالی که دارید بخونید. یه وقت میخواید توبه کنید، مناجات تائبینش رو بخونید. یه وقت در حال مثلا محبت ورزی به خدا هستید، مناجات محبین رو بخونید. یه وقت نه، دلت گرفته، مناجات شاکین رو بخونید. در مناجات شاکین و شکایت کنندگان امام سجاد از 5 چیز به خدا شکایت میکنه. یکیش نفسه. اللهم انی اشکو الیک نفسا. خدا من میخوام پیش تو شکایت کنم. میدونید شکایت به خدا اشکال نداره، شکایت از خدا خوب نیست. شما شکایت کن از ظالم، از ستمگر، از روزگار به خدا. یکی از صفات خدا یا سامع الشکایا تو دعای جوشن میگید خدایا من میخوام به تو شکوه کنم از دست مردم، از دست ظالم، از دست هر کی که به هر حال شما رو اذیت کرد. اما از خدا شکایت کردن خوب نیست. خدای عطو این دیگه انصاف نیست. خدا حکیم، علیم، قادر، مصلحت دیده برای انسان. حالا در این مناجات میگه خدایا من به تو شکایت میکنم از نفس به خاطر 13 تا دلیل. حالا من وقت نیست 13 دلیلشو بگم. نگاه کنید. اللهم انی اشکو الیک نفسا به سوء اماره. همش به من میگه کار زشت کن. الال خطیعته مبادره. همش منو به سمت گناه میکشه. یه نفس، نفس اماره، این خطرناک. دوم نفس مسوله است که وقتی داداشای یوسف اون جرمو کردن قرآن میفرماید علتش این بود. نفس مسوله یعنی زینت میده، گناه رو برای انسان زیبا جلوه میده. و امان از اون زمانی که آقا گناه برای انسان زیبا جلوه داده بشه. سراب رو آدم آب ببینه، لجن رو آدم چمن ببینه، غیبت رو اسمشو بحث سیاسی بذاره، رشوه رو اسمشو هدیه بذاره، آبرو مردم رو بریزه اسمشو نمیدونم دفاع از فلان آقا تو انتخابات بذاره. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. این نفس مسوله است که آیش هم تو قرآن میفرماید کسایی که این ویژگی رو دارن بدبخترین آدم ها هستن. سوره کهف آیه 107، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید بگیم کی خیلی بدبخته؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا. اونایی که گناه میکنن فکر میکنن کار خوب میکنن، معصیت میکنن فکر میکنن دارن خدمت میکنن. یکی از همون بنده خدا بود که دزدی میکرد صدقه میداد. امام صادق بهش فرمود چه کار میکنی؟ گفت خدمت میکنم به مردم، دزدی میکنم، گناهه، ولی یه گناهه، صدقه میدم 10 برابر میشه. داعشی الان دچار همین توهمه. واقعا چه باوری پشت این قصه است که یه جوان 17 18 ساله میاد خودشو منفجر میکنه؟ خب این که دنیایی نمیتونه فقط باشه، این یه پشتوانه باور غلط پشتشه و این همون خطری است که خوارج باش مواجه شدن تو تاریخ. این خیلی مهمه. خدای نکرده اگر کسی تصور کند زشتی زیبایی است، جنایت، خیانت امانت داری است، آدم کشی و آدم ربایی و جنایت به بهش رفتنه. این همون خطایی است که امروز تفکر داعش بهش مبتلاست. مبارزه با توسل و تبرک توحیده. محمد ابن عبدالوهاب به زعم خودش میخواد از توحید دفاع کنه که اینقدر حمله به توسل و تبرک میکنه. این خطرناکه. پس چی داریم عرض میکنیم؟ سومین آسیبی که در گناه هست استبشاره، یعنی آدم نفس اماره یا مسوله. سوم میشه نفس لوامه، بعدم میشه نفس مطمئنه، بعدم راضیه و مرضیه، اونا دیگه خوبه. اگه کسی صاحب نفس مطمئنه شد که آرامه. نفس لوامه هم داشت خوبه، یعنی اگه خطا میکنه سرزنش داره، خود ملامتی داره. اما امان از اون زمانی که انسان استبشار و شادی بر گناه داره. در روایت داریم من از نب زنبن و هو زاهک ادخله الله فی النار و هو باک. اگر کسی گناه کنه و شادی بر گناه کنه گریان وارد جهنم میشه. در روایت داریم ایاک و الابتهاج به زنب فانه اعظم من رکوبه. خیلی روایت عجیبی است. یعنی بپرهیز از شادی بر گناه، این از اصل گناه بدتره. تو دو گوش بچه من زدی بعدم میخندی، تو گوشواره کشیدی بعدم میخندی. این خنده و لبخنده بر معصیت، اینم یکی از آسیب هاست. تا اینجا 3 تا آسیب رو گفتیم. 1 گناه رو کوچک بشماریم، بدتر از گناه. 2 در ارتباط با گناه افتخار کنیم، ببالیم، اینم بده. سوم، در ارتباط با گناه شادی داشته باشی. اما چهارم که صریح قرآن در سوره نساء هست،